السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا هو إذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده وفزهما وهو العلي وكراه في الدين قد تبين الرشد منه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة فشام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح فصل عصمتیه رسیدیم به این قسمت که شرح این فصل را به نقل قصیده قراء از دیوان مستطاب دانشمند ارجمند و شاعر هنرمند جناب ملا عباس شوشتری متخلص به شباب رضوان الله علیه در مات و منقبت حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا علیه السلام خاتمه می دهیم. طرف یک چاپ بنبعی در تهنیت مولود و مدح صدیقه طاهره بتول عذرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها. قبل از اینکه این قصیده رو ما بخونیم نکته باید عرض کنیم و اون اینه که در آخر هر فصلی اگر دقت کنید تو این کتاب آقا جان یک قصیده‌ای در مدح و منقبت صدیقه طاهره آوردن. این چه حکمتی داره این کار یا چه لزومی داشت که در یک کتاب عرفانی این همه مثلا قصیده آورده بشه؟ یه نکتهش اینه که خب در این قصائد اشاراتی به مناقب و فضائل حضرت صدیقه طاهره اشارات زیادی هست که هر کسی حالا به فراخور علم و معرفت خودش چیزی فرموده، خوشه‌ای برداشته. اما یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که جناب آقای دانشمند محترم جناب آقای فاطمی نیا ایشون می‌فرمودن که وقتی از من درخواست شد که اشعاری رو در مدح و منقبت خانم فاطمه زهرا ارائه بدم برای نوشتن، حالا مثلا رو دیوار حکاکی بشه یا برای چی، ایشون میگه من هر چی گشتم در مدح و منقبت صدیقه طاهره به زور دو سه تا شعر تونستم پیدا کنم، چون تمام اشعاری که در مورد خانم فاطمه زهرا سروده شده در مورد مصیبت ایشونه، یعنی اون مظلومیت و مصیبت ایشون اونقدر شدید بوده که بقیه رو تحت شعاع قرار داده و کمتر کسی هست که در مدح و منقبت ایشون شعر گفته باشه که ایشون میگه من هرچی گشتم به زور دو سه تا شعر پیدا کردم. لذا آقا جان اینجا اشعاری که آوردن هیچ کدوم در مورد مصیبت نیست، تمام در مورد قصایدیه در مورد مدح و منقبت حضرت فاطمه زهرا. این یه نکته ایه که باید دقت کرد که چرا ایشون این همه قصیده از دیگران جمع کردن. حالا عرض کردم در هر قصیده نکاتی هست، مطالب اشاراتی به احادیث داره، به فضائل ایشون داره، اونا دیگه حالا هر بار که میخونیم توضیح میدیم. این قصیده هم شروعش با مدح بهاره که معمولا تو قصیده ها، قصیده میدونی طولانیه، بیشتر از 14-15 بیت که میشه قصیده، کمتر از او دیگه غزل و قطعه و اینها میشه. تو قصیده هم برای شروع کردن ابتدایش یا بهار رو وصف میکنن یا طبیعت رو وصف میکنن یا با یک مقدمه ای شروع میکنن. خب میفرماد ای دل از نو ساز اشرت کن که شد فصل بهار. جان نمی گنجد به تن زین مژده در لیل و نهار. از پی تقدیم دیدار گل از کتم عدم، خیز و از کاشانه خرگه زن به طرف لاله‌زار. خرگه همون خیمه رو میگن چی؟ خیمه و خرگاه. خرگاه خر به معنی بزرگه، خرگاه یعنی جای بزرگ، خرگه یعنی اون خیمه اصلی و بزرگ رو میگفتن خرگه یا خرگاه. گو به ساقی تا دهد جام صبوحی پر ز می، گو به مطرب تا نهد چنگ نواخوان در کنار. در چنین بزمی نشاط انگیز اشرت خیز، اگر لاله را بینی نگون سارش بدار از شاخزار. لاله را بینی نگون سارش بدار از شاخزار. گونه می گنجد در این هنگام جز عیش و طرب، در تو این نبود که هم خونین دلی هم داغدار. سرو را بنگر که از این شادی نمی باید شکیب، کبک را بنگر که از این بهجت نمی گیرد قرار. مرغ دارد چون نکیسا ناله های دلفریب. نکیسا چیه؟ نکیسا یا نگیسا اون نوازنده خسرو و پرویز بوده میگن، که خیلی در نواختن و اون به اصطلاح آهنگای موسیقی خیلی تبحر عجیبی داشته که معروف شده در تاریخ. مرغ دارد چون نکیسا ناله های دلفریب، مرغ دارد همچو جنت نفخه های مشکبار. مرغ با مرغ هم جناس آورده اینجا، مرغ مرغزار اصطلاح هم میگیم. مرغ و گلستان و بیابان و اینها رو میگه مثل بهشت نفخه های مشکبار داره. خب تا حالا از اینجا دیگه حالا مدح و منقبت شروع میشه. بهر مولودی بهین بانوی هورا منزلت، بهر ایجاد مهین خاتون ختمی اقتدار. بانوی هورا منزلت یکی از القاب صدیقه طاهره انسیت الهوراست. انسیه به زن انسان میگن انسیه. انسیت الهورا یعنی زنی که به سان حوریه است، انسانی که به سان حوریه است، فرشته صفته. در روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماد به فاطمه زهرا نگید انسیت الهورا، بگید هورا الانسیه، یعنی حوریه‌ای که به صورت انسانه، نه انسانی که حوری صفت شده، نه اصلا این حوریه است که شکل انسانی به خودش گرفته. در بعضی از روایات هم داریم در روضه کافی روایت فرمودن کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه‌ای یک حوریه بهشتیه، و همینجور هر مرد مؤمنی یک ملکی از ملائکه است، فرشته‌ایه که به روی زمین راه میره. انسان مؤمن یه فرشته است که داره روی زمین راه میره. خب بهر مولودی، مولود بهین بانوی هورا منزلت، میگه منزلتش مثل حوریه است. بهر ایجاد مهین خاتون ختمی اقتدار، ختمی اون کسی که ختم میکنه مقامی رو. از قضا جناب ابن عربی در فتوحات مکیه در قسمت اولیاء محمدیین صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد که اولیای خاصه محمدی 12 نفرن تا قیامت که اینا مدار و قطب این عالمن. بعد می‌فرماد دو تا ختم هم هست که مجموعاً میشن 14 نفر. ما میدونیم اشاره به چی داره، 12 امام و 14 معصوم، دو تا ختم، یکی خاتم انبیاست، یکی حضرت صدیقه طاهره که مقامش ختمه، کسی به اون مقام نمیتونه دیگه برسه، که ایشون میفرماد ختمی اقتدار، که اشاره داره ایشون، البته جناب ابن عربی اونجا میفرماد من از آوردن اسم اینها معذورم، اگرچه در کشف اینها رو به من معرفی کردن ولی گفتن که اسم اینها رو نگو و علتش رو هم گفتن که چرا نباید بگی چون جانش به خطر میفته. خب پس صدیقه طاهره هم ختمه، همونجور که خاتم انبیا ختم انبیاست، ایشون هم خاتمه در مقام خودش که برای بانوان عالم ختمه. زهره برج حیا، زهرای ازهر فاطمه، دخت احمد، جفت حیدر، مظهر پروردگار. زهره برج حیا یعنی اون تابنده در برج حیا، که حیا میدونید از مختصات خانوم هاست، البته مختص که میگیم بیشترین جلوش در زنه، مرد هم باید حیا داشته باشه. خود پیامبر اکرم در سنت ایشون در احوالات نبی اکرم داره ایشون مثل یک دختر حیا داشت، وقتی خجالت زده میشد رنگش متغیر میشد، ما از تغییر رنگ چهره ایشون میفهمیدیم ایشون چجور حیا گرفته ایشون رو. ولی تجلی حیا در زنه، به همین دلیل زن باید پوشیده باشه، چون پوشیدگی زن هم خودش مال چیه؟ حیا زنه. خود کلمه زهرا به معنای چیه؟ نورانیه. زهرا به معنی نورانیه. ازهر، زهرای ازهر، این دانشگاه الازهر مصر هست. این الازهر به اسم حضرت زهراست، چون دانشگاه الازهر زمان فاطمیون که اونجا بسیار دولتی داشتن و اینها بنا شده و تا الان مونده به اسم خانم فاطمی زهراست. که اون موقع البته فاطمیون بودن، الان سنی نشین شده و حالا فرق، ولی اسم دانشگاه همونه. خب دخت احمد، جفت حیدر، این جفت حیدر که میفرماد اشاره داره به حدیث نبوی باز، که اگر فاطمه نبود، اگر علی نبود، برای فاطمه کفی پیدا نمیشد. اگر علی نبود برای فاطمه کف و همسری پیدا نمی شد. دخت احمد، جفت حیدر، مظهر پروردگار. آن که از ایجاد او اسرار دین شد مشتهر، مشتهر، آن که از ایجاد او اسرار دین شد مشتهر، آن که از دیدار او مقصود حق شد آشکار. اون که از ایجادش اسرار دین شهرت پیدا کرد. اسرار دین، دینی اسراری داره که در وجود هر کسی متجلی نمیشه، مگر اینکه طرف جز اولیا باشه که اون اسرار دین رو در جان او پیاده بشه. اسرار دین تو کتاب نوشته نشده، اسرار دین در جان اولیاء خداست. بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات بیناتی که در صدور و سینه اهل علم. از ایجاد او اسرار دین شهرت پیدا میکنه، مشتهر میشه. آن که از دیدار او مقصود حق شد آشکار، که مقصود حق چی بود از خلقت عالم؟ مقصود حق چی بود؟ مقصود رو ما همیشه اوج اون قله رو میگیم چی؟ مقصود. از ایجاد این عالم مقصود چیه؟ یعنی اگر ما این عالم رو به صورت یه شجره در نظر بگیریم، درخت، مقصود و میوه‌ای که ازش در میاد. این عالم برای اینکه انسان به وجود بیاد، تمام شرایط زیست محیطی که هست، انسان به وجود بیاد که چه کار کنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت، به بندگی برسه. حالا از انسان‌ها کی به بندگی میرسه؟ یه عده قلیل، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. یه قلیلی به اون ایمان و عمل صالح میرسن. حالا در میان این قلیل چه کسی در رأس قرار کامله؟ او میشه مقصود چی؟ آفرینش. او میشه مقصود آفرینش. احمد ار بیوی بودی، بودی چو بحری بیگوهر. حیدر ار بیوی بودی، بودی چو حسنی بینگار. احمد ار مخفف چیه؟ اگره. احمد اگر بیوی بودی، یعنی دختری مثل صدیقه طاهره نداشتی، بودی چو بحری بیگوهر، مثل یک دریایی بود که گوهری نداشته باشه. چون پیامبر، نکته خیلی مهمی عزیزان، پیامبر اکرم، هر پیامبری اسراری رو از جانب خداوند میاره، آیا در امتش کسی هست که اون اسرار رو دریافت کنه به تمامه یا نه؟ اگر کسی نباشد که تمام اون اسرار رو بگیره، پس آوردن این چی میشه؟ بی خود میشه. لذا در روایت داریم لکل نبیین نظیرون فی امته، نظیر بازه دستدار، یعنی برای هر پیامبری همانندیست در امتش. برای هر پیغمبری نظیری هست، همانندی هست. چرا؟ چون پیامبری که اسرار رو میاره، دیگران باید اون اسرار برسن. حالا باید یک کسی باشه که به تمام این اسرار واقف بشه. اگه نباشه میشه دریای بیگوهر. احمد ار بیوی بودی، بودی چو بحری بیگوهر. حیدر ار بیوی بودی، بودی چو حسنی بینگار، مثل زیبایی بی نقش. هر پدر کورا چنین دختر بود، گر مصطفاست باک نبود، گر پسر از وی نماند یادگار. هر پدر کورا چنین دختر بود، میگه هر پدری که مثل این دختری، مثل این داشته باشه، اگرچه اون پدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، باک نبود گر پسر از وی نماند یادگار. هیچ اشکال نداره اگه پسری ازش باقی نمونه. آخه چرا پیامبر اکرم پسر ازش باقی نموند؟ میگه با وجود صدیقه طاهره چنین دختری، هیچ اشکال نداره اگه پسری باقی نمونه. پسر به وجهی شرافت داره بر دختر، به وجه دنیایی، به وجه دنیاییش امتیاز داره بر دختر. اما در وجه آخرتی اینجوری نیست، اصلا تفاوتی بین زن و مرد نیست. میگه اونقدر این کمالات داره این دختر که اگر پدری چنین دختری داشته باشه اصلا احتیاجی ندارد که پسر داشته باشد. مادر گیتی گر انسان دختر آرد، کاشکی هر کجا نطفه پسر از صلب می کردی فرار. میگه مادر گیتی اگر دختری انسان، مادر گیتی این عالم رو میگه، ایجاد میکنه، کاش هر جا نطفه پسر بود از صلب فرار میکرد، که از پسری نباشه. اگه دخترها بخوان اینجوری باشن مثل صدیقه طاهره باشن، کیست غیر از او که بتواند به تقریب نسب، گه نماید بر پدرگاهی به مادر افتخار. خب پدر ایشون که میگه کیه مثل غیر ایشون که به پدر و مادر خودش بخواد افتخار کنه. پدرش خاتم انبیا، مادرش خدیجه کبرا، که رسول خدا فرمود کملت من النساء اربع. این حدیث شیعه و سنی روایت کردن، چهار تا از زنان کاملن: آسیه بنت مزاحم، مریم ابنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت خدیجه جزو زنان کامله هستند. و این نکته هم بگیم، ایشون دختر بودن حضرت خدیجه، به خلاف مورخان اهل سنت که خواستن بکر بودن رو برای عایشه بذارن که ایشون فقط باکره بوده، اومدن گفتن ایشون قبل پیامبر ازدواج کرده بوده، نمیدونم بچه دار شده بوده و و از این داستانا. نه خیر، ایشون دختر بودن، باکره بودن و خواستگاران زیادی داشتن و هیچ کس رو هم قبول نمی کردن و خودشون رفتن به خواستگاری، فرستادن به خواستگاری پیامبر خدا. کیست غیر از او که بتواند به تقریب نسب، گه نماید بر پدرگاهی به مادر افتخار. نسل او بر اصل احمد برتر آمد در حسب، صبر او با فقر حیدر همسر آمد در عیار. نسل او بر اصل احمد، نسل فاطمه زهرا اصلشون به کی برمیگرده؟ به خاتمه انبیا. یعنی تمام اولاد فاطمه زهرا میگفتن ما ابناء الرسولیم و ائمه ما رو صدا میکردن میگفتن ابن رسول الله، که خیلی اعتراض میکردن که چرا به اینا میگید ابن رسول الله، که اینا به واسطه فاطمه زهرا فرمود ما ابناء الرسولیم. گفتن نه، شما بگید که ما ابناء علی هستیم. که ایشون میفرماد نسل او بر اصل احمد برتر آمد در حسب. حالا جالب اینه که خود رسول خدا میفرمود حسن و حسین فرزندان منند. حدیثی خیلی جالب، میفرماد فرزندان هر پیغمبری در صلب خود او هستند، اما فرزندان من از صلب علی هستند. فرزندان من از صلب علی هستند. خیلی عجیبه. و خود امام حسن و امام حسین پدر صدا می کردن رسول خدا رو. و در بعضی از جنگ ها مثل صفین آقا امیرالمومنین میفرمود امام حسن یا امام حسین رو از جنگ باز می‌داشت، میگفت برای اینکه نسل رسول الله منقطع نشه، اون که بچهای خودش بودن، ولی میفرمود برای اینکه نسل رسول الله منقطع نشه، که نسل رسول الله از فاطمه زهرا است. صبر او با فقر حیدر همسر آمد در عیار. چه صبری کرد صدیقه طاهره. حالا اون در مصیبت ها که دیگه نمیخوایم وارد بشیم، با فقر حیدر، چه فقر ظاهری که قبلا داشت، چه فقری که حضرت اونقدر میبخشید اموالو که خودش فقیر بود، خودش فقیرانه زندگی میکرد. حتی دوران خلافتش میگه بارها شد امیرالمومنین تو بازار کوفه شمشیرشو به فروش میذاشت، میگفت کی حاضر این شمشیر رو از من بخره؟ این شمشیر بارها غم رو از چهره رسول الله زدوده، خیلی با ارزشه، کی حاضر این شمشیر رو از من بخره که به پول آن محتاجم؟ امیرالمومنینه. حالا اون موقع خلافتش بود صدیقه طاهره که حالا قبل از اونها بودن، یعنی از به دوران خلافت ایشون نرسیده بودن، که با فقر امیرالمومنین صبر میکردن، چون فقر ایشون بهتر از غنای دیگرانه. یه هم عیار در آمدن، هم عیارن، صبر ایشون با فقر امیرالمومنین. عیسی او را چون حواری بنده فرمان پذیر، مریم او را چون جواری برده خدمت گذار. عیسی مثل حواری برده فرمان پذیر اوست. این که می فرماد عیسی برده فرمان پذیر اوست، حواریون حواری داشت از عیسی دیگه، 12 نفر حواری داشت، یعنی شاگردان خاص داشت که تحت فرمان حضرت عیسی علیه السلام بودن، اونها رو به این طرف و اون طرف میفرستاد برای تبلیغ و بعضی از کارها. اما اینکه حضرت عیسی بنده فرمان پذیر حضرت صدیقه طاهره است، در روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماد خانوم جده ما فاطمه زهرا کانت مفروزت و طاعه علا جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکه. یعنی مادر ما واجب و طاعه بود، اطاعتش واجب بود بر آن چه خدا خلق کرده، از جن و انس و طیر و وحوش و حتی انبیا و ملائکه. یعنی انبیا و ملائکه اطاعت فاطمه زهرا براشون واجبه. چه عظمتی داره، ملائکه مطیعن، انبیا مطیع ایشونن. عیسی او را چون حواری بنده فرمان پذیر، مریم او را چون جواری. جواری جمع چیه؟ جاری است. جاری شنیدیم الان ما تو فارسی جاری به کار میبریم، ولی جاری اصلش همون خدمتگزاره. جاریه یا جاری یعنی خدمتگزار. مریم او را مثل کنیز چون جواری برده خدمتگزار. یه حضرت مریم چون در همون حدیث کمولت من النساء اربع 4 تا از زنان کاملن، اسم حضرت مریم آمد. در بعضی از روایات داره که و افضل آنها فاطمه است. تو بعضی از روایات داره که و افضلهن فاطمه، از همه اینا با فضیلت تر فاطمه است. قبول افتد که روبد خاک درگاهش به چشم، ساره می گردد به گرد سر ورا دست آسوار. میگه برای این که قبول بشه که خاک درگاهشو با موجه چشم بروبه، نه جارو، با موجه چشم جارو کنه خاک درگاهش رو، ساره به گرد سر وی دست آسوار میچرخه. دست آس که قدیم بود گندم رو آسیاب میکردن، میگه دور سر صدیقه طاهره میچرخه که اجازه خدمت بگیره که جاخانش رو با موجه چشم جارو کنه. ساره کیه؟ همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و مادر اسحاق. تا ابد هاجر ز هجران خلیل آسوده بود، در منای مهر او گر نقد جان کردی نثار. حضرت ابراهیم دو تا همسر داشت، ساره و هاجر. ساره مادر اسحاق که بنی اسرائیل از نسل اونن، هاجر مادر اسماعیل که پیامبر ما و ذریه‌اش از نسل اسماعیلن. تا ابد هاجر ز هجران خلیل آسوده بود. هجران خلیل چیه؟ حضرت ابراهیم اونا رو گذاشت توی مکه کنار خانه خدا و رفت، مأمور بود که اونا رو اونجا قرار بده تو بیابان و بره. حالا و به هجران خلیل مبتلا شد حضرت هاجر. بعد میگه در تا ابد هاجر ز هجران خلیل آسوده بود، آسوده میشد، در منای مهر او گر نقد جان کردی نثار. میگه اگر در منای محبت فاطمی جان خودشو نثار میکرد، تا ابد از هجران خلیل آسوده میشد. فزش را یافتی گر فیض خدمت آسیه، شافع فرعون هامان بود به هنگام شمار. فزه کنیز حضرت صدیقه طاهره. میگه اگر آسیه بنت مزاحم همسر فرعون که باز گفتیم از روایت از زنان کامل است، میگه اگر فزه اش را یافتی گر فیض خدمت آسیه، اگر میتونست خدمتگزار فزه بشه از آسیه زن فرعون، شافع فرعون هامان بود به هنگام شمار، میتونست شفاعت کنه فرعون و هامان را. خب اینجا جز اون قلوهایش چی شاعرانه است دیگه، چون فرعون هامان اینا قابل شفاعت نیستن، که آیه قرآن میفرما لا تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت کنندگان سودی به حالشون نداره. اینکه شفاعت کننده سودی براش نداره یعنی نقص از شفاعت کننده است، یا از اون شفاعت شونده است که اصلا نفع نداره براشون. مثل این مریضی که آقا دارو دیگه برای نفع نداره، دارو کار خودشو میکنه، این دیگه براش فایده نداره. که فرعون و هامان و اینا شفاعت براشون خاصیتی نمیکنه. فزش را یافت دیگر فیض خدمت آسیه، شافع فرعون و هامان بود به هنگام شمار. هامان کی بود؟ خیان. اونا تو چیز خیان میگن. هامان وزیر فرعون بود که نامش هم در قرآن آمده. گر سفورا گرد راهش را نمودی کهل چشم، لنترانی چون کلیم او را نگفتی کردگار. میگه صفورا همسر از موسی اگر خاک راه فاطمه رو کحل چشم سرمه چشم میکرد مثل از موسی لنترانی نمیشنید. صفورا یا زیپورا که اون زبان عبری یا زیپورا تلفظ بکنن اونها، همسر حضرت موسی، ما قبلا بحث کردیم که به خلاف گفته تاریخ نویسان ایشون دختر حضرت شعیب نبودن و اینو از قرآن اثبات کردیم قبلا. ایشون دختر یسرون یا یترون شیخ مدین بودن که اونجایی که حضرت موسی به سر آب میره دختران شیخ مدین که میگن ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیرمردیه، مفسران گمان کردن این پیرمرد حضرت شعیبه، در حالی که ما اثبات کردیم اصلا حضرت شعیب و حضرت موسی تو یه زمان نبودن که بخواد دخترش از موسی گرفته باشه. و این داستانا رو قبلا گفتیم در تفسیر قرآن که داشتیم، اونجا بحث کردیم. صفورا هم دختر شعیب علیه السلام نیست، همسر از موسی است. خب حالا ایشون میفرماد که اگه خاک پای ایشون رو سرمه چشمش میکرد، خاک قدم های ایشون رو، حضرت علامه طباطبایی در مورد صاحب این کتاب فرموده بودن که خاک پای حسن زاده توتیای چشم طباطبایی، خاک پای ایشون توتیای چشم من. بنده اینو از زبانی شنیدم که با دو واسطه از اون شخصی که خودش از علامه شنیده بود نقل میکرد، نه اینکه از کتاب، حال تو کتاب ها بعضی جا آمده ولی بنده شفاهن شنیدم از کسی که با دو واسطه از اون آقا نقل میکردن. خب که خاک پای او خادم درگاه او سلمان، اگر بلقیس را خواستگاری کردی از وصل سلیمان داشت آر. سلمان و سلیمان، البته حالا عرض میکنم، سلمان مسقرش میشه چی؟ سلیمان. حسن میشه حسین مثلا. عبدالله مسقرش میشه عبیدالله. سهل میشه مثلا سهیل، مسقر که میکنیم. سلمان میشه چی؟ سلیمان. اما نه، چون غیر عربی هن اسامی. حتی یه شخصی هم در شعرش آورده بود که به ایشون گفتم که آقا ما در عربی اسم بیشتر از 5 حرف نداریم در عربی، یعنی اگر اسمی پیدا کردید بیشتر از 5 حرفه بدونید عربی نیست. سلیمان چند تا حرف داره؟ 6 تا. پس عربی نیست. و اگر مثلا مسقر بشه با تسقیرش بشه 6 حرف، آخرین حرفش حذف میشه. تو عربی قاعده اینجوریه. مثلا سلمان مثلا بخواد مسقر بشه بشه سلیمان، میشه سلیما. خب حالا میگه سلمان که خادم درگاه ایشونه، اگر بلقیس رو خواستگاری میکرد از وصل سلیمان آر داشت. از سلیمان که بلقیس در قرآن ذکرش آمده، نامش نه ولی ذکرش آمده، که بعضی از اخبار هم حاکی است
که جناب بلقیس ما پدرشون از اجنه بودن، مادرشون از انسان بودن. در اخبار اینجوری آمده. که جناب ابن عربی این قضیه رو یک جا در کتابشون نقل میکنه، یک جا در کتابش نقل میکنه که در اخبار این گونه آمده، یه جا توی یک کتاب دیگهشون نقد میکنه که حالا سر جای خودش باید بحث بشه. ایشون میگه در اون قضیه‌ای که حضرت سلیمان تخت ایشون آورد و ایشون تعجب کرد وقتی آمد رسید و اینها، وقتی بلقیس رسید تخت عظیم خودش اونجا دید، میگه ایشون اگر پدرش از جن بود باید جن رو میشناخت و میدانست که اجنه سرعت زیادی دارن در انتقال، پس نباید تعجب میکرد، چون حالا اون سرعت رو که ندید در چند لحظه آمد. حالا یه چنین اشکالی خود جناب ابن عربی وارد میکنه بر این مسئله، ولی خودش هم حالا نقل کرده که چنین چیزی گفته شده. دست یزدان دوش احمد را شرافت برفزود، تا برو گردد گهی فرزند دلبندش سوار. دست یزدان که به دوش احمد پیامبر اکرم شرافت داد، شرافتشو بیشتر کرد، تا برو گردد گهی فرزند دلبندش سوار. اشاره داره به احادیثی که امام حسن و امام حسین سوار می شدن روی دوش پیامبر اکرم، دلا می شدن، اینا سوار می شدن، از گیسوان پیامبر که می بافت گیسوانشو می گرفتن مثل چیز اسب، مثلا هی چیز میکردن. که یک بار ابوبکر این صحنه رو دید، گفت نعمل مرکوب یا نعمل مرکب، چه مرکب خوبی دارید، چه مرکب خوبی دارن اینا، پیامبر رو سوار شدن. پیامبر اکرم فرمود که و چه خوب سوارانی هستند، چه خوب سوارانی هستند. حالا خود این سری داره که چرا پیام اینا سوار دوش پیامبر می شدن، همون جوری که امیرالمومنین سوار دوش پیامبر شد، پا گذاشت رو شانه پیامبر، بالا رفت بت‌های کعبه رو ریخت، پیامبر اکرم قلاب گرفت. اول امیرالمومنین گفت آقا جان شما، من قلاب میگیرم، شما برید بالا. رسول اکرم فرمود تو تحمل نمیتونی کنی. امیرالمومنین میگه من قلاب گرفتم، پاشو وقتی گذاشت دست من زانوهای من لرزید، دیدم نمیتونم تحمل کنم پیامبر رو. بعد ایشون قلاب گرفت، من پامو گذاشتم رو شانه پیامبر، رفتم بالا که بت‌های کعبه رو ریختم. همینجورم امام حسن و امام حسین سوار دوش پیامبر می شدن، که پیامبر مرکبه، پیامبر اکرم مرکبه برای اولیا که اونا رو سیر میده. پیامبر اکرم مرکبیست برای اولیا که اولیا رو سیر میده، همونجور که نردبانیست برای اولیا که باعث بالا رفتنشون میشه. ما از پیامبر اکرم میگیریم میریم بالا. قرآن همون پیامبر خداست، ظهور پیغمبر اکرمه. پیامبر مثل نردبانی که ما از اون میگیریم میریم بالا. یا در بعضی از مواقف و مواطن پیامبر اکرم مثل مرکبیه که ما رو سوار میکنه و میبره با خودش، که ما خودمون نمیتونیم بریم، اون مرکب باید ما رو ببره. البته شخصی آمد پرسید از امام صادق در مورد سر این که امیرالمومنین پاشونو گذاشتن رو شانه پیامبر، فرمودن سرش چیه؟ امام صادق فرمود پیامبر اکرم میخواستن بفرمان که علی معصوم است. چجوری؟ فرمود چون خداوند میفرماد الله تزر و وازرتون وزره اخرا، هیچ کس وزر دیگری رو به دوش نمیکشه. پس علی وزری ندارد که من به دوش گرفتم. اگر من علی را به دوش گرفتم چون وزری ندارد، ویلا کسی وزر دیگری رو به دوش نمیکشه. چقدر زیبا. بعد راوی گفت بیشتر برام بگید. فرمود میخواست بگه بعد از من به علی مراجعه کنید، چون علی را من بالا بردم، جانشین من علی است که علی را من بالا بردم. گفت بیشتر برام بگو. چند مطلب گفت، بعد هی گفت بیشتر برام بگو. امام صادق فرمود سرشو برات بگم، خواهی گفت جعفر ابن محمد یک کذاب دیوانه است. تازه اینا رو فرمود، گفت سرشو بگم چیه؟ که سوار دوش پیامبر خدا می شدن و پیامبر اکرم پیادهشون نمی کرد، سب می کرد تا خودشون پیاده بشن. حتی تو نماز جماعت امام حسن یا امام حسین تاب حضرت رفت سجده، پرید رو دوش پیامبر سوار شد، پیامبر اکرم هم سجده موند. اصحابم خب نماز جماعته، سب کردن، سب کردن، خیلی طول کشید تا امام حسن یا امام حسین پیاده که شد، بعد پیامبر اکرم بلند شدن، گفتن آقا اتفاقی افتاد. فرمودن خیر، حسن یا حسین بر دوشم سوار شد، سب کردن تا پیاده بشه، خودش پیاده بشه. یعنی فکر نکنید این آدم معمولیان، فکر نکنید یه بچه از پیده رو دوش من مال بازی میکنم پرتش کنم پایین. حکمت دارن اینا، حجت الله هن. همون جوری که یه وقتی امام حسن یا امام حسین که از حسنین، پیامبر اکرم بالا منبر بود، داشت میرفت خورد زمین، پیامبر اکرم از منبر دوید پایین بغل کرد اینو. گفتن یا رسول الله شما داری برای ما سخنرانی، وسط سخنرانی بچه رو بلند میشه خودش. فرمود این باب اللهه، این حجت اللهه. گفتن خب آقا شما هم حجت اللهی. فرمود نخی، این حجت الله العظم، باب الله العظمه، بفهمید، بفهمید با کی سر کار دارید. چون من باید نشون بدم به شما که این کیه، من باید احترام بذارم که شما یاد بگیرید. اگر این احترام داره که من اولا هستم به احترام گذاشتن بهش. خب وقت مثل این که تمام شده، شالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.